و تصرفی در این بنا داشته باشه، یا همون خانه میرزا خلیل رفیع که به عنوان موزه مشروطه الان در نظر گرفته شده. ببینید، متولی این بنای تاریخی سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری هست.
بله.
دقیقا سازمانی که هیچ تجربه فرهنگی یا موزه‌داری نداره و کارش آسفالت خیابونها هستش. اینه که به نظر من نمیشه همه تقصیرها رو، مگر منصفانه بخوایم نگاه کنیم، تقصیرها رو به گردن سازمان میراث انداخت. چون ما در شرایط امروزی اگر به دنبال اقتصاد بدون نفت میخوایم باشیم، چاره جز توسعه گردشگری در کشور نداریم، و گردشگری در کشور بدون داشتن موزه های غنی و مخصوصا در استان گیلان بدون داشتن موزه های بزرگ و موزه های غنی بی‌معنی خواهد بود. شما ملاحظه بفرمایید، خیلی از توریست های خارجی حاضر هستند که صدها دلار پول بدن تا یک شب در این خانه های قدیمی گیلان اقامت داشته باشن و غذاهای محلی بخورن. خب اینجاست که میراث میتونه کاری انجام بده که مالکین این خانه ها که اکثرا مالکین خصوصی هیچ مشوق قانونی ندارن و اینها بارها دیده شده که به دنبال تخریب عمدی و یا آتش سوزی عمدی ساختمون هستن، چون مالک خصوصی به دنبال سودبری از این ملک هست. سازمان میراث میتونه به عنوان واسطه قرار بگیره و این ملک های خصوصی و مالکین خصوصی رو متصل کنه به مجموعه داران، به موزه داران، به کسایی که میتونن اقامتگاه های بومگردی درست کنن و بتونیم وصل کنیم به گردشگران خارجی که بتونن بیان و این ملک ها از حالت دربسته خارج بشه و هم سودبر باشه و هم هزینه های مرمتی که سالیانه باریه به دوش دولت، این هزینه ها رو میتونه خودش در بیاره و خودش درآمدزایی داشته باشه.
آقای اکبری عزیز، ارادتمندم، بنده سلام و ادب دارم، ممنونم از توضیحاتتون، بسیار درست مطالبی رو به سلام مطرح میفرمایید. اما حتما سازمان میراث فرهنگی و گردشگری جناب آقای جهانی سرور عزیزم، معاونت محترم میراث فرهنگی، مستحضرن که بسیاری از این بناها و ابنیهایی که امروز در شهر رشت وجود دارن، اشاره کردید به بحث ساختمان بلدیه شهرداری در واقع خود گیلان و رشت، از خیلی از گذشته های دور، شاید مثلا 18 سال گذشته، این دغدغه وجود داشت که این ساختمان رو به عنوان حالا یک مجموعه مرکز تاریخی شهر در نظر بگیرن، مرمت بشه، بازسازی بشه. هیچ اشکالی نداره و هیچ مانعی وجود نداره که سازمان میراث فرهنگی با مجموعه شهرداری تفاهم بکنن و بتونن در واقع موزه تاریخ شهر رو توی این ساختمان برای مجموعه شهر گیلان راه اندازی بکنن. اینها مانعی نیستن برای انجام خیلی از کارها. یه خورده در واقع به نظرم پیگیری های مستمرتر و جدی تری رو از طرف سازمان میراث فرهنگی که دستگاه دولت و حاکمیت هست رو میطلبه. درست مالکیت بخش خصوصی محترم هست، سر جاش هست، اما مالکیت محترم بخش خصوصی هم مستحضره، چه نهاد عمومی و چه دستگاه دیگه هم میدونه که وقتی که یک بنایی در فهرست آثار ملی به ثبت رسید، برایش یک سری از وظایف و شرح در واقع وظایفی برای سازمان میراث فرهنگی ایجاد میکنه که کارش مراقبت، نگهداری، حفاظت و آن چیزی که به حال اون ساختمون مالکش هر کسی که بخواد باشه، هیچ وقت نفی نمیکنه وظایفش که نسبت به حفاظت یک ساختمون
داره. بله.
این یک تعاملی است که میتونه اتفاق بیفته. آقای اکبری، جناب آقای جهانی، ببینید، در همین استان شما آقای دکتر طالقانی و سازمان میراث فرهنگی و کسانی که حالا مستحضرید، همکاری خود سازمان جهانی یونسکو، دانشگاه‌های معتبری در فرانسه، اومدن موزه میراث روستایی در واقع گیلان رو در سراوان راه اندازی کردن که یکی از آبرومندترین، بهترین و زیباترین موزه های شاید بشه گفتش کشور در این حوزه و در این عرصه. چطور شده که تونسته بخش خصوصی، بخش دولتی، دانشگاهی، علمی، خارجی بتونه با بودجه یا داشته یا نداشته یک فضای چند هکتاری رو به یک همچون مرکز علمی، تفرجگاهی و حوزه معماری، تو حوزه جلگه اشاره کردن، تو حوزه کوهستان نمیدونم معماری جلگه رو شما تو اونجا میبینید، مردم شناسی رو میبینید و خیلی از اتفاقات دیده، مردم هم خیلی لذت میبرن از دیدن همچون موزه. مگه میشه استانی که یک همچون پتانسیلی داره و توانایی ساخت و هدایت یک همچون موزه بزرگی داره و حتی میتونه میلیاردها بودجه و اعتبار از سازمان مرکزی برای خودش جذب و جلب بکنه، نمیتونه بره در مرکز شهر در واقع گیلان در رشت بتونه ساختمون بلدیه رو همراهی بکنه، هماهنگی بکنه؟ در استان گیلان ما موزه چای داریم، در لاهیجان، در خیلی از شهرهای اتفاقای خوب افتاده. الان اشاره کردم به ساختمان کاخ چایخوران. آقای جهانی، اسم چایخوران از قدیم کاربری این روش بوده، این میتونست به عنوان یک مرکز خوبی برای این کار برای مردم اختصار پیدا بکنه. برای موزه ملی خدمتتون عرض کنم که زیتون حتما تو خود رودبار یک ساختمون، یک بنایی میتونست وجود داشته باشه که این ساختمون و این موزه اونجا ایجاد بشه. چایخوران که در رودبار نیست که، خدمت شما اون در چالوسه. عرضم اینه که به حال شما خدمتتون عرض کنم که با تمام تلاش و توانی که دارید باید یک برنامه‌ریزی و یک طرح جامع داشته باشید برای اینکه از مجموعه بناهای تاریخیتون که واقعا در استان گیلان که یکی از بزرگترین و یکی از مهمترین استانهای گردشگر پذیر کشور هست، باید یه همچین اتفاق بیفته. بافت مجموعه تاریخی شهر زیبای ماسوله رو کی باید حفاظت بکنه از دست اندازی و در واقع دست انداختن بسیاری از افراد در حوزه ساخت و سازهای غیر متعارفی که در این شهر شده و داره میشه؟ اینها مراقبت‌های ویژه میخواد واقعا، اینا باید حفاظت بشه. مسئولیت اینا کیه؟ مسئولیت حفاظت و مراقبت از این آثار تاریخی و از این ارزش‌های تاریخی ارزشمند به لحاظ قانونی وظیفه سازمان میراث فرهنگی است که در استان مستقره و خیلی از دستگاه‌های دیگه هم قطعاً، یعنی قانون دست سازمان میراث فرهنگی رو باز گذاشته که اگر کسی تعرض کرد به بنای تاریخی یا به هر حال خدای نکرده حفظش نکرد و به هر حال اتفاق ناشایان ناخوشایندی در این اثر در این بنای تاریخی افتاد، سازمان میتونه به مراجع قانونی شکایت بکنه. ما در این مجموعه حالا فضاهایی که داریم اشاره میکنیم الان تو حوزه همین ثبت آثار مجموعه جنگل‌های هیرکانی، ما چه معرفی در حوزه این جنگل‌ها برای مردم داریم؟ چقدر در واقع تونستیم روشنگری بکنیم؟ چقدر تونستیم کار معرفی انجام بدیم؟ آیا تونستیم بریم اونجا یه اتاق معرفی، یه ساختمون، یه بنا، یه موزه را بندازیم اونجا یا یک فضایی درست بکنیم در حوزه جنگل که بگیم آقا جنگل‌های هیرکانی یعنی چی به مردم؟ برای چی این در فهرست آثار جهانی به ثبت رسیده؟ چه اهمیتی داره؟
آرمانیس اجازه میدی من
در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. اجازه هست، مشکل نداره.
بفرمایید.
خدمت شما هستم جناب اندیش. ما همونطوری که آقای اکبری اشاره کردن، ما یک رایزنی که انجام دادیم، خوشبختانه ما در استان گیلان بیش از 780 بنای تاریخی که در اختیار دستگاه دولتی هستش، که فاخرترین این آثار تاریخی ما در اختیار دستگاه دولتی هستش. ما الان با تعدادی زیادی از این دستگاه دولتی وارد مذاکره شدیم، مانند شهرداری رشت.
خب چقدر خوب
تفاهم نامه امضا کردیم که خوب. و اون بحثی که بلدیری که جناب اشاره کردیم طرح مطالعات مرمتش هم انجام شده.
چقدر خوب
قرار شد به زودی مرمتش انجام بشه. ما با سازمان جهاد کشاورزی 7-8 اثر تاریخی
آقای جهانی عزیز بس. آیا واقعا این مجموعه ساختمان بلدیه رو که خیلی وقت مستحضری نمیدونم چقدر سابقه توی استان شما حضور داشتید اونجا؟
بله،
یک سابقه طولانی بس. داره این ساختمان که قرار بودی که به اصطلاح تبدیل بشه به ساختمان موزه و از این حرفا، حالا بس. واقعا چه گیر و گوری داشته که نتونسته تا حالا بشه؟
مالکیت داشته، مالکیتش حل شده. الان آقای اکبری اشاره کرده، ما اون حتی تو شورای فنی اون ساختمان شورای شهر که الان شهردار خود رش بوده، ما اون تاییدیه شورای فنی استان گیلان اداره کل هم گرفتیم که به عنوان موزه اسناد بشه. حالا یه سری مشکلاتی بین میراث که این حل شد، یعنی برای میدان شهرداری من کاربری بناها برای ما مشخص شده.
خدا رو شکر.
یعنی موزه خود ساختمان شهرداری به عنوان موزه بلدیه، ساختمان پست به عنوان موزه پست، ساختمان ممیزی همون
استانداری
سابق بشه به عنوان موزه هنرهای معاصر، اینا رو مشخص شده. ما در حال رایزنی هستیم. یه بخش دیگر، یه سری ساختمان‌های خیلی خوبی داریم در اختیار آموزش پرورشه. ما با سازمان آموزش پرورش چندین بار مکاتبه کردیم، ولی متأسفانه اینا نیومدن. ولی با توجه به اینکه مکاتبات جدیدی که انجام دادیم، خود آموزش پرورش استقبال خیلی خوبی کرد که مدرسه فروغ به عنوان موضوع آموزش پرورش بکنه. یعنی خودش دنبال این هستش که مرمت بشه. ما از این 700 میلیون تومان اعتبار گرفتیم، اونو به ایش اونش و مرمتش انجام دادیم. خود آموزش پرورش قراره که اینو به عنوان موضوع آموزش پرورش بکنه که ما مشارکت بکنیم. یکی دو تا از این ساختمان‌های دیگر هم که تو شهر رش بود که خانه سمیعی بود، به عنوان خانه صنایع دستی واگذار شد برای بخش خصوصی با نظارت کامل میراث فرهنگی تو محله ساغر سازان. یکی دیگه از این ساختمان‌ها که ساختمان خانه فرهنگ، اگر جناب عالی تشریف برده باشی، یکی از بناهای تاریخی که تو شهر رش داریم خانه فرهنگ بود. این هم کاربریش کاملا مشخص شد به عنوان خانه فرهنگ گیلان که برنامه‌ای بسیار خوبی رو تو خانه فرهنگ اجرا میشه، کاملا مرمت شد. ما یک مشکل مشکلات دیگر داریم تو شهر آستانه اشرفی، اگه تشریف برده باشین، مجموعه بسیار زیبایی داریم، مجموعه شیلاد کیاشهر هستش که در مجموع 23 اثر تاریخی مربوط به سید دریانوردی رو ساختمانا چه در اونجا در مجموعه 8 هکتاری مربوط به پهلوی اول اواخر دوره قاجار پهلوی اول هستش که در اونجا ما داریم. ولی خب متاسفانه چون ما شرکت مادر تخصصی این مجموعه تو تهران هسته، چندین بارم باشون مذاکره کردیم که بتونیم اینو به بهره برداری برسونیم به عنوان موزه شیرات ایران. حتی آقای دکتر طالبیان معاون میراث‌فرهنگی کل کشور اومدن بازدید کردن. یک هزینه خیلی زیاد رو در بر میگیره که واگذار بشه برای بخش خصوصی ها.
خب
با مشارکت میراث که بشه این موزه
شیراز. آقای جهانی، ما فرصتمون در این بخش تموم شد. ممنون و سپاسگزارم که وقتتون رو در اختصاص دادید به برنامه میدان آزادی. آقای اکبری، از شما هم ممنون و سپاسگزارم. آرزوی موفقیت دارم.
خیلی متشکرم آقای جهانی.
سلام باشید. خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم. خدا
خب اما مهمان محترم دیگه ای داریم. میخواییم بریم به ماسوله و سری بزنیم به بناهای تاریخی این شهر قدیمی. خدمت شما عرض بکنم که جناب آقای سید محمد علی حسینی نسب، مدیر میراث شهر فومن همراه ما هستن. آقای حسینی نسب، خدمت شما سلام عرض میکنم. خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
عرض سلام دارم و ارادت خدمت شما و مهمان عزیزتون. متشکرم از اینکه وقت دارید در خدمتتون باشم.
این اصحاب شب شما بخیر.
متشکرم.
من یه تصحیح میکنم، ماسوله رو به عنوان شهر معرفی کنم، روستا.
نه قربان، شهر هست کاملا درسته.
شهر تاریخی ماسوله.
شهر تاریخی ماسوله، فقط 90 سال شهرداری داره قربان.
بله اشتباه به سمع من رسوندن. من عذرخواهی میکنم از طرف دوستان. زنده باشید.
بله. خواهش. بفرمایید. خدمت شما هستیم جناب آقای حسین نسب. وضعیت خود بافت تاریخی و شرایط نگهداری و خونه هایی که وجود داره و احیانا ان شاء الله فعالیت هایی که شما دارید برای بهتر نگه داشتن این اثر فاخر در واقع تاریخی ما در استان گیلان، بفرمایید برنامه هاتون رو. و حالا احیانا ظاهرا به هر حال همیشه این اتفاق میفته دیگه، در حاشیه این شهر معمولا شاید به هر حال یه کاری احتیاج به نوسازی داره یا بازسازی داره.
بله.
ببینیم که این ساخت و سازهایی که ممکنه که خدای نکرده در این شهر بر اساس ناآگاهی شاید اتفاق افتاده باشه و مشکلاتی رو واسه شهر تاریخی و منظر اون ایجاد بکنه، بفرمایید چه اقداماتی شما انجام دادید و اینا در چه شرایطی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا عرض سلام کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. عرض شود که در مورد ماسوله، شهر تاریخی ماسوله که خیلی هم حالا ما عرق داریم روش، به خصوص دوستان ماسولهی ما، عرض کنم که میشه گفت نظر معماری و بافت یکی از خاص‌ترین بافت‌های تاریخی در خصوص معماری هست در استان گیلان و شاید زبان زد باشد در منطقه. هرچند ما نمونه هایی داریم مشابه در سطح کشور، اما خب قاعدتا یک الگوی خاص هست ارتفاعی که قرار گرفته، بحث پوشش گیاهی و منظر و فرهنگی که دارد قاعدتاً یک نمونه خاص است. عرض کنم خدمتتون که در مورد محصول احتیاج، البته نمیدونم چقدر زمان داریم ما،
خیلی مختصر آقای حسین عزیز،
پیشینه کارهایی که در اونجا انجام شده از زمانی که پایگاه پژوهشی ماسوله در اونجا، پایگاه پژوهشی میراث فرهنگی در اونجا مستقر شد توسط دوستان و بزرگواران گذشته، عرض کنم هدف این بوده است که در اونجا بافت معماری بعد از وقوع زلزله‌ای که در گیلان موجب آسیب شد بازسازی بشود و اون معیارها و ارزش هایی که در خصوص مرمت و معماری و حفظ معماری بومی محلی در اون حوزه بوده است حفظ بشه و رعایت بشه.
بله.
در زمانی دولت قاعدتاً توانایی مالی داشت و کمک میکرد از نظر مصالح، از ریزترین مصالح سیمان و ماسه گرفته تا آجر و استوکار و چوب و حتی تأمینش بر عهده سازمان ما بود و انجام میشد. اما خب هرچی جلوتر آمدیم ادغام های صورت گرفت، سیاست هایی که در سازمان و برنامه های دولتی پیش آمد قاعدتا دست ما رو در حوزه مالی کاهش داد و توان ما رو و بیشتر به سمت مشارکت رفتیم. خب قاعدتا این مسئله دست ما رو در اعمال قانون و حفظ و رعایت اون حوزه میراثی بست، اما خب با تمام این اوصاف دوستانی که در اون منطقه در پایگاه میراث فرهنگی ماسور فعال بودن و دوستان یگان حفاظت.
من یه سوال دارم از شما، ببخشید بین کلامتون. آیا الان شما به عنوان پایگاه پژوهشی میراث در واقع حالا روستایی مرجوب شهر تاریخی ماسوله هست یا اینکه اداره میراث فرهنگی اونجا در واقع مدیریت میکنه کار؟
بنده رئیس اداره میراث فرهنگی
هست. مدیر پایگاه هم داره درسته؟
بله مدیر پایگاه هم دارن. بله. که البته تغییراتی شده و ایشون جدیدن منصوب شدن. آقای نجیبی هستن.
بله.
بله جدیدن تشریف آوردن، قاعدتا خب ایشون سوابق خوبی دارند و انشالله در فرصتی بهتر فکر میکنم که خودشون بتونن کاملا
تعامل دارید شما با این پایگاه.
والله ما قاعدتا به عنوان یک نفر از دوستان در دولت و سازمان میراث فرهنگی و به عنوان یک باستان شناس و مردم شناس وظیفه‌مون این هست که در خدمت مردم، ملت و کشورمون باشیم.
یکی از دوستانی حالا... هم اونجا از باستان شناسای خوب ما به رحمت خدا رفتن.
بله آیه بهروز همرنگ متاسفانه. بله. دوستان عزیز ما
زحمت
بود،
زحمت کش این شهر بود، خیلی هم زحمت. بله. کشیده بود
البته در استان به خصوص. بله. فعالیت و مکتوبات داشتن. بله. متاسفانه در مأموریت کاوش باستانشناسی در اونجا بودن. بله. که دچار ناراحتی قلبی شدن و فوت کردن و یادآوری کردید اندوی ما رو دوستندان کردید. اما بگذاریم در این خصوص عرض بکنم خدمتون در مورد محصوله مشکلاتی فهمده در مورد ساخت و ساز.
بله.
بله ساخت و سازهای بسیاری در محصوله صورت میگیره و یک مشهر زنده است. در اونجا مردم زندگی میکنند، پیشینه تاریخی خوبی دارند، معماری خاصی دارند، قاعدتا یک سری ضوابط سختی میراثی هست در مورد ساخت، اندازه دیوارها، مساله، ابعاد اتاقها، پنجرها، سقف، همه اینها قاعدتا مشکلاتی رو برای مردم ایجاد کرده.
بله.
شما زمانی که استفاده میکنید یا اصرار میکنید که مردم از مساله سنتی استفاده بکنن، وقتی که اون مساله سنتی الان در حال حاضر وجود نداره، مثلا چوبها یا درختهایی رو به عنوان جیریان استفاده میکنید به طول 6-7 متر یا قطر 60-70 سانت، الان این چوب رو تهیه کردن از بلوط یا گردو عملا به امکان پذیر نیست.
جایگزین چیه
آقای؟ قاعدتا با چوب نرات قاعدتا این وضعیه جایگزین شده است، اما خب هزینه های بسیاری داره. با گران شدن متر کوب، الان متر کوب نراتیست در حدود بالای 3-400 هست، 3,300,000-400. خب این افراد وقتی که میتونن بیان یه تیراهن بذارن و 50 سال بتون بریزن روش و اصلا نیاز به مرمت نداشته باشن، چرا باید بیان یک چوب بذارن و عرض بکنم اون سازه سنتی رو اجرا بکنن در صورتی که هر 5 سال بعد دوباره بازبینیش کنن؟ ما ارزش میذاریم، از نظر ما خسیار عالیه، اما اون شخص سرمایه‌گذار و مالک که خانواده‌اش در اونجا زندگی میکنن از نظرش این کار توجیه‌پذیر نیست. با تمام این وجود مردم همراهی کردن، حالا چه به واسطه فشار قانونی، نظارت های همیشگی و حالا حمایت های دستگاه های قضاوتی که تو این زمینه کمک کردن به ما. اما خب باید این نکته هم دونست که مردم علاوه بر اینکه ارزش قائلن برای پیشینشون، باید یک سری کمک هایی در اختیارشون قرار بگیره. حالا
این اتفاق میفته از طرف سازمان یا نه؟
حالا ما تا میگم از نظر اعتبارات متاسفانه در محدودیت و معذوریت هستیم، اما حالا با این مشکلاتی هم که در مملکت
حاکم این محدودیت ها. آقای حسین نسب چقدر بوده؟ آیا واقعا شده تا حالا موردی شما به مجموعه های کمک بکنید برای مرمت و نگهداری اینا؟
عرض کنم که بله، میگم بعضی از این بناها در گذشته شاید 0 تا 100ش حتی با سازمان ما بوده است. بعد هر سال که گذشته ظرف این 20 سال گذشته به مراتب کم شده. الان به جایی رسیدیم که میتوانیم مثلا حالا به نوعی شاید حتی باعث گلگی هایی هم شده بحث تأمین برخی از چوب های حالا تعمیرات سقف ها یا در و پنجره ها یا استادکاری که بتواند در این زمینه کمک بکند. یعنی هر سال ما کمتر شده توانمون، الان به جایی رسیدیم که دیگه کم عملا همون مقدار اعتباری هم که بتوانیم بریم چوب خریداری بکنیم از منطقه شفارود و اینها رو ببریم برای خشککن برش بزنیم حمل بکنیم بیاریم عملا امکان پذیر نیست. یکی از این مشکلات متاسفانه حتی از من این قضیه را اجازه بدید مثال بزنم در خصوص خرید این چوب هاست. اعتباری که برای ما گذاشته می شود برای خرید چوب این تومن هست و وقتی که شما میرین چوب رو بخری از منطقه شفارود بعد از اینکه مدت ها منتظر موندید تا این چوب حالا تا به صورت صنعتی اگر برش بشود حالا دو جنس خوب باشد شما بتونید خریداری بکنی، برای حمل و نقلش از اون مرکزی که دپو شده تا مرکزی که باید برش و خشک شود و حمل بشود جره ثقیل تریلی کامیون نفر هزینه داری. اون دستگاه‌هایی که ناظر مالی این اعتبارات هستن میگن که شما فقط پول خرید دارید، نمیتونید پول جابجایی و هزینه بدید.
یعنی چی؟ یعنی در واقع پولی که اعتباری که شما بدن شما دوباره خونه رو بخرید در واقع؟
نه نه بسن. فقط چوب رو بخرید.
آها چوب رو بخرید در اختیار بذارید.
فقط چوب رو بخرید. اون اعتبار برای حمل و نقل و پول جره ثقیل پول کامیون نیست. ولی شما درسته. فکر بکنید با این قوانین شما
آقای حسین اصلا ببینید اینا به نظر میرسه که شما که خدا رو شکر هم اهلیتتون هم علاقه تخصصتون و علاقتون به حوزه میراث فرهنگی خب بر کسی پوشیده نیست، این مسئولیت هم دارید، این سمت افتخار آفرین هم نصیب شما شده. قطعاً در وجود جناب علی با تعاملاتی که میتونیم با مردم داشته باشید، آقا چوبشو پولشو من میدم خودت حملش بکن. خب اینو کجاست که مردم بیان میگن آقا مثلا ما نه ما مثلا همه باید پول حملش هم باید بدید. ببینید من میگم در تعامل و در بودن با مردم بسیاری از این مشکلات
کاملا درسته. من یه نکته در استدلالتون بگم،
میخوام یه مثال بزنم آقای مثلا ببخشید،
کاملا حق میدم بهتون، فرمایش کاملا درسته.
میخوام یه مثال بگم ببخشید، شما ابیانه رو میدونید دیگه، ابیانه رو میدونید.
بله بله
من نمیخوام مثلا شاید خیلی از موضوعات قابل قیاس نباشه، ولی ببینید واقعا توی شهر ابیانه مثلا میراث فرهنگی اونجا هزینه خاصی رو انجام بده برای نگهداری بافت اونجا قطعا بله. نسبت به محصوله خیلی کمتره.
بله
و میخوام بگم این تعامل با مردم، بودن با مردم، در کنار مردم، حقیقتها رو گفتن و به هر حال به اصطلاح خیلی از موضوعات به نظرم اینطوری میتونه به راحتی حل بشه، ضمن اینکه حالا میتونه به هر حال خیلی از این موضوعات در قالب کمک‌هایی که در قانون برای سازمان میراث فرهنگی در واقع حالا به نوعی معین شده بلکه بشه از طریق تسهیلات هم استفاده کرد. به خیلی از این افراد تسهیلاتی رو سازمان میراث فرهنگی از طریق بانک‌ها چه می‌دونم حالا موضوعات اینچنینی میتونه در اختیار بگذارن که بتونن بافت تاریخی رو حفظ بکنن.
ما فقط یک دقیقه فرصت داریم.
من تصارتاً در تکمیل فرمایشاتتون عرض بکنم برای حمل این چوب‌ها محل شفارود شاید نزدیک به 70 80 کیلومتر در مسیر فاصله داره. شما این یک جا باید فرض بکنید نزدیک 30 40 تن چوب رو خریداری بکنید ببرید کارخونه. این رو برش بزنن، اینا دوباره به خشک‌کن انتقال پیدا بکنه یه فاصله دیگه. یعنی آماده وقتی شد دوباره با جره ثقیل به تریلی بیاد محصول تخلیه بشه. خب تازه از اونجا حمل و نقل بشه که مردم خودشون باید رودوششون میگیرن و کمک میکنن این چوب‌ها رو هم میکنن و کارگر میگیرن. یعنی ما بحث اون پروسه تولید این چوب هاست. خب یعنی الان مشکل داریم که حالا این چوب‌ها هم جزء ممنوعیت هست و بحث این 10 سال خواب. بله این چوب ها متاسفانه حالا پیشنهاد شد که از طریق روسیه بتونیم سفارش بدیم و این چوب ها رو به عنوان
وارد کرد.
بله اما قوانین متاسفانه قوانین در خصوص حمایت و این تسهیلات ما امروز اتفاقا در جلسه شورای کمیته برنامه‌ریزی درخواست اعتبارات کردیم که خب خیلی راحت به ما گفتن که پروژه جدید نمیشود گذاشت چون پول نیست، همون فقط قبلی. یعنی عملا ما دستمون برای انجام هیچ کاری و پیش تو پروژه جدید و حمایت هایی که بتونیم تعریف کنیم نیست. یعنی فقط استمرار همون
چه اقداماتی که... برای جلوگیری از این ساخت و سازهای بی رویه با شهرداری خود اونجا ارتباط هماهنگی دارید که حداقل ما نتونیم اون منظر تاریخی این شهر رو اگر خدای نکرده بخوایم درش خدشه وارد بکنیم و دقت و مراقبت نکنیم واقعا به نسل های گذشته و
کاملا
حال و آینده ما خلاصه خیانت که چی عرض بکنم بدتر از اون من فهمیدم. امانت داری نکردی اینجوری
بگم. بله کاملا.
خب فرصتمون دیگه تموم شد.
خیلی متشکرم.
خیلی ممنون و سپاسگزارم ازتون. خیلی لطف کردید که همراه ما بودید آقای حسین نصر.
متشکرم. خوشحال شدم.
شبتون بخیر و خدا نگهدار. خب از شما جناب آقای دکتر عبدالله پور ممنون و سپاسگزارم که امروز هم همراه ما بودید. از همراهی شما شنونده‌های محترم هم ممنون و سپاسگزارم. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. رادیو فرهنگ، میدان آزادی.
مهم است
چه رادیویی گوش می‌کنید. رادیو فرهنگ رادیو فرهیختگان.
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
به خیابون امام خمینی و منطقه 11 تهران اومدیم تا از یکی از خونه‌های قدیمی تهران دیدن کنیم. خونه مقدم که امروز اسم مهندس مقدم رو برداشته که ایشون باستانشناس بودن و این خونه دلیل نامگذاریش از شخصی به اسم تقی‌خان احتساب الملک که تقی‌خان احتساب الملک در واقع پسر عبدالعلی خان ادیب الملک هستش. ایشون میشه نوه حاج علی خان حاجب الدوله که گفتیم در زمان ناصرالدین شاه پیش خدمت بوده و با کشتن امیر کبیر میتونه جایگاه و مقام بالایی به دست بیاره. همچنین تو دوره مظفرالدین شاه هم مقام بالایی داشته و از درباریان محمد علی شاه و احمد شاه هم در واقع به حساب میومده. ایشون در سال 1307 هجری لقب احتساب الملک رو دریافت میکنه. احتساب الملک مدتی هم شهردار تهران بوده و منطقه در شمال غرب سوهانک از آقا رضا خان اقبال السلطنه در دوره ناصرالدین شاه خریداری میکنه. ایشون در 1306 هجری شمسی فوت میکنه. محله از ایشون در منطقه شمال شرق تهران در قسمت غربی سوهانک واقع شده که به اسم احتسابیه میشناسیمش. همچنین خانه ایشون در واقع خانه احتساب الملک خونه و موزه مقدم هست الان که در واقع کوچه ای هم در جوار این خونه به اسم احتساب الملک همچنان پابرجا مونده. از 1388 به این طرف هم خونه ایشون تبدیل به موزه شده برای عموم مردم و شما برای دیدن این منطقه و این خونه میتونید از متروی امام علی استفاده کنید یا متروی حسن آباد که هر دوتا به این منطقه نزدیکن. از اینکه همراه ما بودید بسیار بسیار سپاسگزارم. مریم کاشف نیا.
هوا گرم میشه و خرما پزونه دیگه حالی به آدم نمیمونه ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه به اون اسپلیتش پشتم گرمه به باد خونکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور میزت کامل شد با خاویار بادمجون هر جا که باشی یه روز عالی چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون چین چین.
صبح پر انرژی جوین گرجی ها ها خامه و عسل و پنیر و کره و مربا صبحونت با جوین کنجد شیوید با جو جوین برای تو سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی هر روزت با جوین.
بیسکویت جوبین با آرد جو. جوبین یه غذای کامل.
یک گذشته باشکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار، یک